الرمين لا سيما الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. في مباحث الاقتصاد المقاوم في الإسلام، يعني في منظر الإسلام والقرآن، أول ما ينبغي أن يلتفت إليه مسألة الحرية الاقتصادية. لا شك ولا ريب في أي مكتب ومسلك المالك ليس له التصرف في ماله المملوك له بأي نحو شاء، ولو كان بإيجاد المزاحمة للغير وسلب حقوق الغير، لا يقبل هذا أي مكتب من المكاتب العقائدية بلا شك ولا ريب. والإسلام مضافا إلى ذلك اعتبر شروطا في تصرف المالك في ماله وضيق هذه الحرية بقيود مضافا إلى ما يعتبره الأغلاء في مكاتبهم كحرمة الربا مثلا أو اكتساب المال بسائر الطرق المحرمة الشرعية التوقيفية ونحو ذلك. وعلى أي حال في الإسلام قيد حرية المالك في الانتفاع والتصرف في ماله بقيود شرعية مضافا إلى القيود العقلائية. وذلك والوجه في ذلك أن الذي يستهدفه الإسلام إنما هو الانتفاع من المال أو اكتسابه في طريق الكمال والرشد وابتغاء رضوان الله والتقرب إلى الله في سبيل هدف الخلق. فإذا تصرف المالك في ماله بعد وجوه التصرف يضاد مع هذا الغرض، الإسلام حرمه وقيده. ثم إن النشاطات والتحركات الاقتصادية من التجارات والهيازات ونحو ذلك وردت نصوص مختلفة، ورد فيها الأمر بذلك، ولل في بعض النصوص بأن تركها يوجب زوال العقل أو تقليل العقل، والعقل في هذه النصوص المقصود منها عقل المعاش. جمعا بين هذه النصوص وما دل من النصوص على موجبات السعادة، موجبات الكمال، موجبات الرشد و موجبات التقرب إلى الله و نحو ذلك، هذه النصوص قرینة على أن العقل هنا مقصود عقل المعاش. و هذه الروايات على طوائف مختلفه يأتي تفصيلا. عرض بکنم خدمت شما که در مکتب اقتصاد اسلامی یک قیودی و شرایطی آمده است برای تصرف هر انسان مالک در مال خودش قرآن مجید بسیاری از مالکینی که در مال خودشون، یعنی کل مالکین که علاوه بر فساد و افساد تصرف میکنن، اینا رو ذم کرده، تقبیح کرده، مستحق عذاب دنیوی و اخروی به عنوان مفسد فی الارض شناخته. و به اشد وجه قرآن با کسانی که از مال شخصی خودشون به وجه فساد و افساد استفاده میکنن، خب اینا رو منع کرد. و در طرف مقابل کسانی که در جهت اصلاح مال خودشون تصرف میکنن برای اصلاح ناس، برای رسیدگی به فقرا، محرومین، و برای اینکه رنج دیده ها رو کم بکنن، بسیاری از وجوه جهات دیگری اصلاح، خب اسلام اینا رو تشویق و ترغیب کرده. مغلای عالم در میان خودشون همه مکاتب بلا استثناء، چون اگر این نباشه اصلا زندگی اغلایی و تمدن بشری شکل نمیگیره، و همه مکاتب طبعا یک قیودی به شرایطی برای تصرف مال در مالش میذارن. اونجایی که شخص در مال خودش بخواد تصرف کنه برای قتل دیگران، برای اینکه سلب حقوق دیگران بکند به انواع طرق مختلف، سلب آسایش دیگران بکند، سلب امنیت دیگران بکند، خب طبعا تصرف در چنین مالی مقبول نیست. کسی بیاد در داخل منزل خودش بیاد گونه‌ای تصرف کند که فرض منزلهای اطراف رو سوس بکنه، از بین ببره، و حالا یا چای عمیق کنده یا یه آب زیادی ریخته یا به هر نحوی، هیچ جای دنیا نیست که او رو مؤاخذه نکنن، اینا شکایت میکنن، جلوی نمیگیرن. و یا اینکه با مال خودش بخواد فرض مزرعه کسی رو از کار بندازه به یک نحوی، حالا از مواد شیمیایی باشه، هرچی باشه، حالا خب طبعا وقتی که ثابت بشه هیچ عاقلی در دنیا نیست که این رو محاکمه نکنه و مؤاخذه نکنه. و انواع صوری که شما بی حد و حصر تصور بکنید، هر کسی بخواد تصور در مال خودش بکنید، ملک شخصی چه منتها موجب ایزا غیر بشد، مزاحمت غیر بشد، سر به حق دیگران بشد، هیچ کس اجازه نمیده. اینا یک سری مطالب عمومی عقلایی هست و اسلام آمده علاوه بر این قیود دیگری هم گذاشته. مثلا فرض کنید که از راه ربا انسان بخواد مال اندوزی بکنه، خب این رو اسلام تحریم کرده. و سایر مکاسب محرمه‌ای که میدونید در بحث مکاسب ما فصلی داریم، مکاسب محرمه، خب اگر بخواد از اون طریق مال کسب بکند، خیلی از اینا عقلایی نیست، توقیفیه. مثل تحریم ربا مثلا امر توقیفیه، و انواع قیافه و شعبزه و نمیدونم به طریق سحر و نمیدونم چیزهای دیگه و چیزها، اینا قطعا اینا در سایر میان عقلا نیست چنین چیزی منعش، ولی اسلام اینا رو چیکار کرده؟ تحریم کرده. خب پس علاوه بر این که عقلای عالم یه قیودی دارن، اسلام اومده یه قیودی رو معتبر کرده و عقص کرده در تصرف اموال. برای چی؟ چه هدفی؟ این حریت به اصطلاح امروز، آزادی و حریت اقتصادی که انسان مالک بتونه تصرف کنه در فلان فلان اینا، خب اینا رو به اسم حریت میانه. ممکنه که تحریم ربا رو، تحریم بعضی از مکاسب محرمه رو دنیای امروز با حریت اقتصادی منافات بدونن، ولی اسلام چون خدا تعالی اون طریقی رو که ترسیم کرده، اون خط نوری و صراط الهی مستقیمی رو که ترسیم کرده، از اون صراط باید بشریت عبور کند و زندگی رو بگذراند تا اینکه به اون سعادت جاودانه ابدی برسد و از عذاب خالد نجات پیدا بکند و به مقام قرب و عبودیت الهی برسد، بدون مراعات این شروط امکان پذیر نیست. مالی که بخواد با خاطر تصرف در اون قلب رو سیاه بکنن، هر شیء حرامی رو، هر چیزی رو بخواد با این مال بخرد و استفاده بکند و بخورد، و مثل همین عده اشخاص پزشک خائنی که در مسئله شیراز بود، کجا بود اتفاق افتاده که اینا با اموال خودشون، غصب دیگران که نکردن، مال دیگران که غصب نکردن، با مال خودشون اومدن اونقدر شراب خوردن که یکیشون مرد، یکیش نابینا شد، بقیه هم به بیمارستان کشیده شد. و دست قضای روزگار خوشبختانه این بود که اون کسی که بینا فروخته، میگن حالا ادعا میکنن این شراب مسموم بوده، برای چندمین بار بوده که این کارو کردن، خدا میداند که ان ربک لبالمرصاد، به اینا رو مفتزه کرده و متاسفانه به جای اینکه اینها حد بخورن، حد الهی شرب خمر که جزء ضروریات دین و مذهب هست، اومدن سراغ اون کسی که به اینا قلابی فروخته، او رو محاکمه بکنن. او و در هر حال اسلام تصرف در مال رو اینجور نیست که به هر نحوی که خودش بخواد تصرف بکنه، یا به خودش ضرر بزنه، به عقل خودش، به بدن خودش با تصرف در اون مال ضرر بزنه، اسلام اینو حرام کرده، یا ضرر معنوی بزنه، بیاد با مال خودش برد کاباره، قمارخانه، مراکز فحشا راه بندازه، از اونجا کسب درآمد بکنه. اینا ممکنه که به جسمش ضرر نمیزنه، ولی به روحش و ایمانش چی آقا؟ ضرر میزنه. عقلای عالم که به اصطلاح اکثر هم لا یعقلون، اینها این گونه کسبها رو جایز میدونن، قانونی هم میدونن، و از این طریق این رو اسمش میدونن اقتصاد آزاد، حریت در اقتصاد، حریت مالکیت، حالا هرچی اسمش میذارن، اینا رو از مقوله حریت میدونن و میگن این اسلام درست سختگیری میکند. خب اینا نمیفهمن واقعا قرآن گفته اکثر هم لا یعقلون، همینطور اسمی که جامعه جهانی، جامعه جهانی میذارن، اینا همون مصداق بارز لا یعقلون هم دیگه، چون همین جامعه جهانی است که الان اتباع کردن بر نابود کردن غزه و هزاران موارد دیگری که در شهرهای دیگر، در کشورهای دیگر، در بلاد اسلامی، در قرون مختلف اومدن قصد و جنایت و غارت کردن به اشد وجه، بربریت و از حیوانیت بدتر. خب اینا الان مدعی هستن که اسلام داره جیغ میگیره مال خودشه، میخواد تصرف کنه. نه، خدای تعالی که خالق هستی هست، انسان را آفرید برای هدفی آفرید، دنیا را عبث بیهوده و لغو نیافریده، حساب و کتابی در کار هست، مرگی هست، حسابی است، قیامتی است، آخرتی است و ثوابی است و عقابی است که انسان باید و ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. این صراط مستقیم الهی میکشاند انسان را به سمت سعادت جاودان و سرمد، انسان رو حفظ میکنند از عذاب دنیا و آخرت. ولذا اسلام با خاطر تصرف انسان در مال خودش، او رو ممکنه که در بعضی از موارد هم عقوبت دنیوی براش بگیرد، مثل همین حد شرب خمر، یا مال رو در جهت فحشا صرف کردن. خب این هم عقوبت دنیوی هم دارد، علاوه اینکه عقوبت اخروی دارد. چرا؟ چون این مال باید در جهتی صرف بشد که برای جسم انسان و جان انسان و روح انسان و نفس انسان و عقل انسان او رو ضرر نداشته باشد، فاسد نکند، که تمکن درک حقیقت رو از او سلب بکند. میدونید چی قضیه؟ مال حرام خوردن تمکن و قدرت درک حقیقت رو از این انسان حرام خود سلب میکند. ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، این حال جمله حالیه است. خب اینا با افعال خودشون اون بصیرت دینی رو، بصیرت حق دینی را از خودشون چیکار کردن؟ سلب کردن. خب اینا سر به این بصیرت میکنه، چه سر به در ماله، مال خودشه، این با مال خودش تصرف کنه، خودش گرفتار و بدبخت میکنه. لازم نیست که انسان حتما مال دیگری رو تصرف کنه که خودش رو مستحق جهنم و عذاب و سقوط از انسانیت و ارزش انسانی بکنه، مال خودش تصرف کنه. اون وقت اون میگه من مال خودم آزادم. نه، بله، اسلام فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، اما همین الناس مسلطون علی اموالهم یک دلیله، یک روایته، در کنارش ده ها روایت دیگر و آیات هست که اینو تأیید میزنه این سلطه در اون حد و مرزی که شارع مقدس اون رو چیکار کرده؟ آقا تهدید کرده و تعیین کرده با مال خودش هر کاری میتونه بکنه. خب لذا در این جهت هدف هست، آیات مختلف هست، فراوان که از اون آیاتی که امر به اصلاح میکند و چه اون آیاتی که نهی از فساد میکند. لا تعثوا فی الارض مفسدین، اون کسانی که مفسد هستن که مفسد فی الارض از اینو تعبیر کرده خود قرآن مجید و جزای اینها رو تعیین کرده و امثال ذلک. بله، یا این که بیاد برای کارمند شدن و برای پول کسب کردن خودشو در یک موقعیت فسادی قرار بده. اینجا اشتغال حرامه، اشتغال پیدا کردن، کار پیدا کردن. یا آقایی یه مؤسسه تشکیل میده، یه کارگاه تولیدی به اصطلاح تشکیل میده، در اونجا زن و مرد مخلوطن، زنهای جوان زیبا صورت، اینا خودشونو به اشد وجه آرایش میکنن و این شخص هم برای اشتغال زایی، اشتغال پیدا کردن افتخار میکند اون شخص مؤسسش که مالکش که بله ما اینجا اینقدر کارمند آوردیم، تلویزیون بارها میده اینا رو، افتخار میکنه ما تولید کردیم، بله امتثال کردیم امر رهبری رو. کجا خدا و رسول و رهبری چین حرفی رو به شما اجازه دادن که شما یک جای مفسد انگیز راه بندازی؟ وقتی که پسر جوان رو در روی یک دختر جوان سر یک میز با هم دیگه این اون طرف این طرف بنشینن و هر ثانیه صورتش مورد دید این قرار بگیرد، اونم خودش رو جوان خوش صورت و اشد وجه خودش رو زینت کرده، اینجا فساد خانه است، کارگاه تولیدی نیستی، تولیدی که همراه باشد به ایجاد فساد و انسان رو مریض بکنه این مورد غضب خدا و رسوله. روایات فراوان پیدا بکنی که اشخاص می اومدن ما چنین کاری میکنیم حضرت ما از جا خارج شو، حق ندید در اون محبت باشی. خب این همه قرآن مجید زنان پیامبر رو در خانه خود پیامبر غذا میدادن به مردم و تبلیغ میکرد رسول خدا از راه اطعام، بسیار خوبه، رسالتش بوده، اما مخلوط شده با حرام و مقدمات الحرام. چطور؟ اصحاب پیامبر که میومدن غذا رو از دست پیامبر بگیرن رو در رو ظلم میزدن، نگاه میکردن میگرفتن. آیه نازل شد، شما حق نداری نظر که میخوای بگیری. اون زنان پیامبر که مثل بقیه زنها اهل تبرج که نبودن، که حیا داشتن، حجاب داشتن، به اندازه ای البته که درون خانه اقتضا میکرد، نه اون حجابی که در بیرون میرفتن. طبعا به دستا بالای آستین معلوم بوده، زیر گلو طبعا در منزل خودش ممکنه معلوم بوده و در همین حد بود، بیشتر که نبوده. یا ممکن بود زن در خانه خودش که میتونه آرایش بکنه برای شوهر، خب در این حد بوده مثلا، حتی اکثر اگه کسی بخواد بگه این بوده دیگه، بیشتر از این که قطعا نبوده دیگه، درسته؟ یعنی این همون اندازه ایست که الان زنان اون تو بازار میچرخن، اونا که خیلی بدتر از این حرف هستن، اون در خانه خودش با نجابت بودن، غذا میگرفتن برای اینکه شکم سیر بکنن، برای اینکه از سختی معاش در بیان. خب انفاق خوب مستحب، مخصوصا اگر برای تبلیغ دین باشد که دیگه بسیار بالاتر میشه ارزشش. اما خدای تعالی نهی فرمود اذا سألتموهن سر فاسألوهن وراء حجاب، من وراء حجاب. حق ندارید که به غذا بگیرید از خانه رسول
رو در رو زل بزنید، همسران پیامبر نگاه بکنه قضا بگه نه، یه دیواری، یه پرده‌ای، یه حائلی باید بین شما و بین زنان رسول خدا باشد که قضا رو از پشت پرده بگیری. این اندازه شما اهمیت میدهد، نه اینکه در یک اداره این طرف میزون نشسته این طرف نشسته اونا خوش آرایش کرده و حشد ببرد. اگر من به شما بگم که تبرج و آرایش زنان امروز، بعضی از دختران زنان امروز از تبرج جاهلی بدتره، باور میکنی؟ قطعا همینطوره. اون وقتی اومده رو در رو نگاه بکنه از صبح تا ظهر محل کاری، خب این شخص جوان فاسد میشه قطعا. باید دولت این کارا رو فکر بکنن. بعد تولید خیلی خوبه، اما محل تولید باید امنیت ایمانی داشته باشد، امنیت اخلاقی داشته باشد. اون کارگاه تولیدی و محل تولید نباید موجب فساد نفس و فساد انسان مؤمن بشه. اون تولید ارزش ندارد، اون تولید برکت ندارد برای نظام. فلذا اسلام مثل بقیه مکاتب دنیا نیست که به هر قیمتی شده تولید بکنی، به هر قیمتی شده مال کسب بکنی. نه، کسب حرام دارد. این کسبی که الان مایه فساده، خود این کسب حرامه. کسب حرام دو دسته در اسلام، یک کسبی که موجب بطلان اون معامله میشه مثل ربا، که نهی و تحریم خورده به عنوان خود معامله، احل الله الربا و حرم الربا. نوع دوم کسب حرام که اکثر اقسام کسب حرام هستن، خیلی اکثر، اون است که اون فعل کسب، فعل خودش حرامه، اما نهی به عنوان معامله چی آقا؟ نخورده، معامله باطل نمیشه. ولی مالی که تو تحصیل میکنی اونجایی که هستی، فعل چی هست آقا؟ حرامه. بله، فعل حرامه. طبعا کسب چنین مالی در چنین موقعیتی با چنین فعلی، اسلام هرگز اون رو اجازه چی آقا؟ نمیده. بله. خب عرض میکنم که مطلب دیگه این است که خود نفس تجارت و کسب مال در اسلام بسیار بسیار مهمه. ما مباحثی رو در پیش داریم از این به بعد متعرض میشیم، یکی از اینا اهداف اقتصاد مقاوم هست. در اسلام اقتصاد مقاوم چه اهدافی رو تعقیب میکند و ارکان این اقتصاد مقاوم از نظر اسلام چیست؟ یکی سیاست اصولی که در حقیقت با اتخاذ اون سیاست اصولی در اسلام منتهی میشد به مقاومت در اقتصاد. اون قواعدی دارد، بسیار جالب هست، خیلی عالیه. یه سری قواعدی است که اون قواعد اگر در باب معاملات عمل بشد، این سیاست اقتصادی اسلام هست که به مقاومت اون اقتصاد چی آقا؟ می انجامد. اقتصاد و تزلزل و تزبزب حفظ میکند این قواعد اگر رعایت بشن. قواعد معاملی هست، میرسیم اینا رو. و دیگه خود شرایط اقتصاد مقاوم و موانع اقتصاد مقاوم به چه چیزایی فاسد میکند، از بین میبرد، میپاشاند اقتصاد را، و چه چیزایی تقویت میکند، اینا از خصوص استفاده میشد. به این میپردازیم. و همچنین متوقعات از اقتصاد مقاوم و نتایجش و ثمراتش نصوصی دارد، ما وارد اون بحث میشیم. و همچنین راهکارهای اقتصاد مقاوم، آلیات اقتصاد مقاوم که چه راهکارهایی رو برای دوام و ثبات اقتصاد مقاوم اسلام پیش بینی کرده است در سیاست اقتصادی خودش. خب اولین چیزی که اینجا ما میخوام بپردازیم این است که اسلام به خود تجارت اهمیت داده. روات سرمایه داشتن، خدمت امام می اومدن، یا ابن رسول الله من سرمایه دارم الان نیاز ندارم گفت نه، سرمایه داشتن تو دلیل و نیدی کار نکنی، کار بکن، عقلت راحت میشه کار نکنی. تجربه فرمودی این حضرت بهش گفته. و یا در جایی راوی از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام هست، حضرت فرمود امروز چیکار کردی؟ برای علاج اقتصاد زن و بچه خودت با خودت. گفت امروز متاسفانه ندوستم برم. حضرت عصبانی شد، غضب کرد، در روایت دارد. گفت نه، همین کارا میکنید که اجیر و جیر و خار دست اشخاص فاسد میشین دیگه. اینطوری بهش گفته، همینجوری میکنید که عزت خودتون رو نابود میکنید. کار بکنید، زحمت بکشید، محتاج دست دیگران نباشید. خب حالا من بعد از این روایت میخونم ببینید. صحیحه حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترک التجاره ينقص العقل. ترک التجاره او ينقص نقصه نقصه، اونجا که در ذهنم هست به متعدی هم هست، یعنی فعل ثلاثیش حتی متعدی هم هست، نقصه بله منقوص. خب ينقص او ينقص چی آقا؟ العقل. در صحیح فضیل دارد که قال شهدت معاذ بن کثیر، من دیدم معاذ بن کثیر رو. قال لابی عبدالله، یعنی در حالی که ایشون داشت با امام صادق علیه السلام سخن میکرد و میگفت من دیدم او رو. چی میگفت؟ به امام صادق علیه السلام عرض کرد که انی قد ایسر تو، من مالدار شدم الان الحمدلله، خب دستم به دهنم میرسه، خیلی دیگه نیازی ندارم کار بکنم. اون وقت فعده او تجاره ته، آیا من تجارت رها بکنم دیگه؟ حضرت چه فاسخ فرمود؟ فرمود که انکه ان فعلت قل عقلک او نحوه، یا عقلت کم میشه در همین مایه ها. ترجمه فرمودی خب این، حضرت گفت نه، برو دنبال تجارت اگر میخوای عقلت ناقص نشه. در مرسل ابن بکیر دارد التجارت و تزید العقل. خب این طرف از نصوص رو ما گفتیم اینجا عقل، عقل معاشه، عقل معاد نیست، چون نصوص متضافر داریم که اون نصوص توائفی هستند با این عناوین، که نصوصی که در موجبات ذکر آخرت و موانع ذکر آخرت وارد شدن، و همچنین نصوصی که انسان رو عقلش رو بالا میبره، موجباتی که اون اموری که عقل انسان رو بالا میبره، اون چرا که انسان رو در تزکیه نفس و تطهیر قلب کمک میکنه، مختلف نصوصش. اونا رو اگر وقتی که فقیه ملاحظه بکنه باید بگه اینجا این عقل مقصود عقل چی است؟ آقا معاشه، نه معاد. توجه فرمودی؟ مخصوصا اون روایاتی که در بازار و سوق خیلی توقف نکنید، میدونم چه مورد یاد خدا غافل بکنه فلان بکنه، خیلی نصوص مختلفه. خلاصه این یعنی دیگه او عقل معاشش از دست میده. او مال که همیشه بر انسان نمیمونه، خود مالی که یه دفعه میره یک سرقت شد همه مال از دست رفت، یه موقع یه بلای اومده مال از دست رفت، توجه فرمودی؟ آتش سوزی شده است. نه خب این شخص اگر چنانچه دیگه مدتی هیچ کاری که نکرده که باید بیلایی بکنه، نمیدونه چیکار بکنه اصلا. کسی که عادت کرده 10 سال 20 سال 30 سال فقط مال بخوره و هیچ کاری انجام نده، این یه دفعه اگه مالش از دست بره با چیکار بکنه؟ محتاج دیگران بشه، آبرو و عزتش در، یعنی اگه بلد باشه، هنر داشته باشه و کارو بلد باشه، هر وقتی که اگر نیاز شد و در تنگنا افتاد میتونه که بند. خب حالا این یک وجهشه، حالا این جهات دیگه دارد. بعضی از نصوص گفتن که آقا تجارت رو ترک نکنید، مایه عزت شماست، مایه عزت شماست. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. به چه شرطی؟ به شرط اینکه خودشون از کسب عزت خودشون سر باز نزنن. در این روایت دارد که معتبره هشام بن احمر هست، قال کان ابو الحسن علیه السلام یقول لمصادف اغدو الى عزک اعنی السوق. حضرت فرمود برو دنبال کسب عزت خودت، یعنی برو بازار مال کسب کن که محتاج دست دیگران چی آقا نباشی. و عقده هم یعنی عند الصباح از منزل بیرون زدن، از غدات میاد. نه اینکه داشته باشی تا آفتاب بیاد بالا و وسط روز بری، نه. در اون روایت هم دیدید چندین روایت که رد که سحر موجب کسب رزق و زیادی رزق چه سرخیزی بلند شدن، یعنی زود از منزل بیرون رفتن و سراغ کسب و کار رفتن، نه اینکه این نشستن و عبادت کردن عبادت کردن عبادت کردن بعدش هم بعد از عبادت خسته بشه بخوابه بعد صد ده یازه بره سر کار، نه. اینا نه، اینا با فرهنگ اسلامی ضد و سازگاری ندارد. بله عرض بکنم که روایت دیگری باز است، معلم خنیس قال رعانی ابو عبدالله علیه السلام. معلم خنیس میدونید که به تعبیر آقای خویی و دیگران در مساقلش بزه حرف دارن، ایشون در دفاع از معلا روایاتی میاره که دارد بر جلالت قدرشون میکنن. دارد که رعانی ابو عبدالله علیه السلام وقد تأخرت عن السوق، دید که من دیر صبح بلند شدم نرفتم زود سر کار. من دید چرا حالا با روایت آشنا بوده؟ نه اون که فقیه هم باشه، نه مثل فضل بن شازان و زراره و محمد المسلمین ها نبوده، ولی مورد عنایت حضرت بوده. فقاله، من دید که من دیر بلند شدم به سمت بازار برم. فقاله اغدو الى الذکر، برو به سمت کسب عزت خوده. خب اینه معلومه چون داره و تأخر تا نسوق دیگه، صدر این روایت قرینه است که اغدو الى الذکر مقصود برو همون اعنی سوق قبلی هست. و بعضی رو عتاب می کردن، مثلا در روایت صحیحه فضیل بن یسار آمده قال ابو عبدالله علیه السلام ایوشی انت آلج، به خود فضیل گفته، فضیل از فقهای رباطه، از فضلات، یکی از مقصودین از فضلاء الرباط همین فضیله. ایوشی انت آلج، این زندگی خود چگونه میگردونی؟ تعالج میدونی یعنی چی؟ یعنی مشکل اقتصادی رو چطوری حل میکنی؟ چجوری برخورد میکنی؟ چی کار میکنی تو؟ فقلت ما اعالج الیوم شیئا، معلومه که اینو روزانه نیاز داشتن، یعنی هر روز میواست برند، یعنی در وضع سختی بودن. ما اعالج الیوم شیئا، امروز نرفتن دنبال کسب و کار. فقال کذالک تذهب اموالکم واشتد علیه، واشتد یعنی عصبانی شد، غضبناک شد، گفت همین کارا رو میکنید که اموال رو از دست میدید، به فقر و فلاکت میفتید، به دست دیگران نگاه میکنید و عزت خودتون از دست میدید. نه، برید کسب بکنید، چون شما، من اینا رو اضافه میکنم چون طبعا و قطعا از سایر نصوص کنو لنا زینا، و طبعا یکی از زین همین است که خب شاگرد امام صادق وقتی که باید محتاج دست دیگران بشه، این برای امام زین نیست، این شینه. حالا من عرض میکنم این که جوابش این است که هر کار میگه فقط تحصیل مال نیست قسمه، و الا اساتید دانشگاه و معلمان و اینا همه دیگه باید برن بازار و کارشون تحصیل کنن. نه، کل قسمه به حسبیه. اون زمان اینجور نبود آقا، اون زمان بقال و به فرمایش شما خزاز و امثال ذالک هم فاضل بودن همه کار داشتن، یعنی بابت روایت نقل کردن و روایت خوندن و مردم برای مردم روایت بیان کردن پولی کسی به اینا چی آقا نمیداده، بس بکنن این کار رو. امروزه اینجوره که رشته ها مختلف شد و واقعا هم کسی بخواد کسب علم بکند اصلا امکان عادی وجود ندارد که کسب علم بکند و کار بکند، تو جمع نمیشد و اگه بی سواد باید به داخلش توجه فرمودید اینطوری، و باید زمانی رو اختصاص بدهد به چی آقا؟ تحصیل. و دانشگاه هم اینجوره، فقط اختصاص به حوزه ندارد، دانشگاه هم اینجور، و ادهی هم باید باشن ممارس و ممحض در تدریس باشن که شب و روز مطالعه بکنن، کار بکنن، بتونن وقت این شاگرد متعلم رو ضایع نکنن، چه در دانشگاه باشه چه در حوزه باشه. پس این وضع الان و اون زمان چی آقا فرق داشته؟ بله بله. بله حالا همینجا اگر چنانچه یک طلبه رو ملاحظه بکنید که اون نخوابه تا ساعت ده بعد بیاد کار بکنه، این در عرض 4 سال 5 سال مجتهد میشه، ولی اون کسی که خوابیده و دیر و دیر بیدار شده و وقت خودش مشغول کرده به امور دنیایی ممکنه 15 سال مجتهد بشه. بعد اینم مسائل قابل انکار نیست، مسائل وجدانیه. لیس للانسان الا ما سعى، اختصاص به آخرت نداره، دنیا هم اینجوره. الانسان رهین و سعیه. بله. اگه شرایط رو فرق
کرده برای تحصیل و مهندسی،
حالا این مطالب الجرایه جور رو پیش نیاریم، بذارید ما به صلح بحث بپردازیم. سعیه اثبات ابن سالم بل قال دخلتو علی ابی عبدالله علیه السلام سألنا، بله فسألنا، یعنی فعل ماضیه ناشی مفعوله، یعنی حضرت صادق سلام الله علیه از ما سوال کرد. دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فسألنا عن عمر ابن مسلم، ما فعله، او چی کار کرد؟ حضرت سوال کرد، حالا چی بوده؟ ادامه داره. فقلت صالحون، اون شخص صالحیه، ولکنه قد ترک التجاره، صالح هست ولی مدتی منزل نشسته و تجارت رو ترک کرده. کنه حضرت خودش میخواست این سوال بکنه که پیش بیاره که مطلب بگه، توجه فرمودی. بعد قال ابو عبدالله علیه السلام عمل الشیطان، عمل الشیطان، عمل الشیطان، 3 بار تکرار کرد این رو. عجیبه، واقعا عجیبه، یعنی ما نشناختیم خود مکتب ائمه رو، ادعای شیعه‌گری داریم، اما اکثر ما، یعنی خیلی از اشخاص اینجوره که میشینن در منزل پول میزنن تو بام که پول بیاره و هیچ کارم نمیکنن. خیلی دهات الان کلن عمران آبادیشون تحتیل شد به خاطر این. در 100 سال قبل 80 سال قبل مردمان که این همه دهات رو آباد میکردن الان خیلی از دهات مخروبه شده، چون طرف پول داره، احشامش فروخته یا زمین داشته فروخته، گوشه تو بام راحت میگیره و کار تحتیل کرده. اینا مخرب اقتصاده، فرهنگ اسلامی نیست. بعد دارد که ترک تجاره. فقال ابو عبدالله عمل الشیطان 3 سن اما، یعنی اما تهذیزیه هست، یعنی آیا نفهمیده ایشون، ندانسته، اما علمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معذرت میخوام عرض کردم تعجزیه، حمزه استفهام هست و ما نافیه هست، حمزه آقا استفهامه و این ما چی هست؟ آقا نافیه هست، یعنی آیا ما علمه، نفهمیده ایشون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشترا ایرن اتت من الشام فاستفضل فیها ما قضا دینه و غسم فی قرابته. یک قافله شطور 5 تا 10 تا بهش میگن ایر، اونو خریده، اونقدر تجارت کرده باش، اونقدر با اینا کار کرده که دیون کسیری که داشت همه رو ادا کرده که هیچ، بلکه سودش هم به قرابتی که نداشتن به اونا هم چی آقا رسید. فرق نه، کار کرده، تجارت کرده، چون مناسبت حکم موضوع تجارته. تجه فرمودی؟ بله، که گفته ترک تجارت کرده، گفته عمل شیطان در مقابل رسول خدا تجارت کرده باش. در هر حال تجارت تجارت دیگه، فرق نداره، تجارت یه قسمش خرید و فروشه. التفات فرمودی؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که روایات دیگری است، حالا انشاءالله مطالعه میفرمایید دیگه، اگر دوست داشتید بعدهایی داره میخونیم و الا میریم سراغ بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.